مکانیزم درمان شفاف باشید. مفتش بزرگ در رمان برادران کارامازوف نوشته داستایفسکی مدعی بود که انسان‌ها همیشه خواهان جادو، رمز و راز و قدرت هستند. در طول تاریخ شفاگران این را می‌دانستند و کارهای درمانی خود را با مخفی کاری انجام می‌دادند. آموزش شمنها و تمرینات آنان با رمز و راز همراه بود. پزشکان غربی قرن‌هاست که با تجهیزات خود هیبتی برای خود دست و پا کردند و تأثیرات دارونماها را به حد اکثر رساندند. لباس‌های سفید، دیوارهایی که با مدارک معتبر پر شده و دستورالعمل‌هایی که به لاتین نوشته شده است. من در این متن درباره فرایند شفاگری دیدگاهی مخالف ارائه می‌دهم. ایجاد رابطه صمیمانه با بیماران طبعاً نیازمند آن است که ما قدرت سگانه جادو، رمز و راز و قدرت را فراموش کنیم. روان درمانی فی نفسه آنچنان قوی است که با فاش سازی کامل فرایند و منطق درمان کار پیش برود. مجموعه قابل توجهی از تحقیقات روان درمانی نشان می دهد که درمانگر باید به دقت بیماران جدید را با آگاه ساختن آنان از روان درمانی آماده کند. یعنی آنان را از فرضهای پایه تا منطق و آنچه از عهده بیمار برای پیشرفت خود برمی آید آگاه سازد. بیماران به خودی خود دچار اضطراب اولیه‌اند که آنان را به سمت درمان کشانده است و بی‌معنی است اگر بخواهیم آنان را درگیر فرایندی کنیم که باعث ایجاد اضطراب ثانویه شود. اضطراب حاصل از قرار گرفتن در موقعیت اجتماعی مبهمی که رهنمودی برای رفتار متناسب ندارد. از این رو بهتر است بیماران را به طور سیستماتیک برای فرایند رواندرمانی آماده کنیم. آمادگی بیماران جدید به خصوص در گروه درمانی کارایی دارد، زیرا موقعیت تبادلی گروه فی نفس بیگانه و ترسناک است. اعضای جدید گروه به خصوص آنهایی که تجربه گروهی قبلی ندارند غالباً توسط قدرت گروه کوچک دچار اضطراب می شوند. فشار گروه، صمیمیت گروه و شدت کلی. ضروری است روشی برای کاهش اضطراب و رهنمودهای روشن و معین تهیه و تدارک شود، چون در گروه درمانی به شدت به آن نیاز است. آمادگی برای رواندرمانی فردی نیز ضروری است، هرچند که افراد معمولاً تجربه روابط صمیمانه را داشتند، ولی به ندرت پیش می آید که از کسی خواسته شود که کاملاً اعتماد داشته باشد، همه چیز را آشکار کند، هیچ چیز را مخفی نکند، همه ظرائف احساسات خود را برای دیگری آشکار کند و بدون اینکه قضاوت شود مورد پذیرش قرار گیرد. در مصاحبه های اولیه من قوانین مهمی می‌گذارم، از جمله محرمانگی، لزوم فاشسازی کامل، اهمیت رؤیاها و نیاز به صبوری. از آنجایی که تمرکز بر اینجا و اکنون ممکن است از نظر بیماران غیر معمول به نظر برسد، من منطق آن را ارائه می کنم. اگر بیمار جدیدی مشکلات در روابط خود را توضیح داده باشد، که تقریبا همه بیماران این مشکل را دارند، چیزی شبیه به این می گویم. بدیهی است که یکی از حوزه‌هایی که باید به آن بپردازیم همان رابطه شما با دیگران است. البته برای من دشوار است که بدانم دقیقاً چه مشکلاتی در روابط خود دارید، زیرا دیگران را فقط از چشم شما می توانم ببینم. گاهی اوقات شاید توصیفات شما به طور غیر تعمدی جانبدارانه باشد، و من دریافتم که با تمرکز بر یک رابطه که اطلاعات دقیقی درباره آن داشته باشم، می توانم برای شما مفیدتر باشم. یعنی رابطه من و شما. به همین دلیل غالبا از شما می خواهم که آنچه را که بین من و شما می گذرد بررسی کنیم. به طور خلاصه پیشنهاد می کنم که درباره مکانیزم درمان کاملا مسائل را باز کنید. فاشسازی احساسات مربوط به اینجا و اکنون. برای اینکه با بیمارتان رابطه صادقانه‌ای برقرار کنید، لازم است در لحظه حاضر احساسات واقعی خود را به او بگویید. اما فاشسازی در اینجا و اکنون نباید بی هدف و تصادفی باشد. شفافسازی نباید به خاطر خودش دنبال شود. همه توصیه ها باید یک آزمون را بگذرانند. اینکه آیا این فاشسازی برای بیمار مفید است؟ بارها در این متن گفتم و خواهم گفت که با ارزشترین منبع اطلاعات احساسات خودتان است. اگر در طول یک ساعت احساس کردید که بیمار فاصله می گیرد، خجالتی است، دلربایی می کند، احساس حقارت می کند، می ترسد، مبارزه طلبی می کند، بچه بازی در می آورد و هر رفتاری که ممکن است با کس دیگری داشته باشد با شما ابراز می کند، همین اطلاعات محسوب می شود. اطلاعاتی ارزشمند و شما باید راهی بیابید که این اطلاعات به نفع درمان تمام شود. همانطور که در مثالها نشان دادم و گفتم که احساساتم را بیان کردم. مثلا گفتم که احساس کردم که بیمارم دهانم را بست، یا به بیمارم نزدیکتر شدم، یا بیشتر با او درگیر شدم، یا از دست بیماری که جعبه دستمال کاغذی را جابجا کرده بود و مدام عذرخواهی می کرد عصبی شده بودم. نمونه بالینی. بیماری به طور معمول حوادث مشکلزا در زندگیش را توضیح می داد، اما به ندرت برایم تعریف می کرد که در بین جلساتمان چه می گذرد. من غالبا احساس می کردم نمی خواهد من در جریان باشم و کنجکاو بودم. همیشه می خواستم بدانم چه شده است. برای مثال وقتی که با رئیسش درباره اضافه دست مزد رو در رو شد چه شد؟ واکنش دوستش چه بود وقتی که تقاضای او برای وام را رد کرد؟ آیا توانست طبق برنامه‌ای که ریخته بود از هم اتاقی نامزد سابقش تقاضا کند که با او بیرون برود؟ شاید بخشی از کنجکاوی من ناشی از اشتیاق من به دانستن آخر قصه بود. اما در این حال احساس می کردم واکنش های من حاوی اطلاعات مهمی درباره بیمار است. آیا هیچگاه خودش را جای من می گذارد؟ هیچ فکر می کند که شاید من هم درباره زندگیش کنجکاو باشم؟ شاید فکر می کند زندگی او برای من مهم نیست؟ شاید من را ماشینی می داند بدون کنجکاوی و اشتیاق؟ سرانجام درباره همه این احساسات با او حرف زدم و همه این فاشسازی ها به این منجر شد که بگوید ترجیح می دهد من خود واقعیم را نشان ندهم، زیرا اعتمادش از من سلب می شود. یک نمونه بالینی دیگر. بیماری در همه تبادل های شخصی و تجاری خود احساس می کرد محق نیست و به دیگران چیزی بدهکار است. در موقعیت اینجا و اکنون درمان خود را به دلیل رفتار غیر صمیمانه‌اش در درمان به باد انتقاد گرفت. او از این رفتار خود که تلاش می کرد تا من را با هوش و استعداد خود حیرت زده کند بیزار بود. برای مثال او عاشق زبان بود و هرچند انگلیسی زبان دومش بود، می‌خواست نشان دهد که تلفظهایش درست است و اعتراف کرد که گاهی قبل از جلسه به سراغ فرهنگ لغات می‌رود تا کلمات قلمبه پیدا کند. من از این احساس انزجار او از خود به وحشت افتادم. برای یک لحظه توانستم احساس گناه و انتقاد از خود را در او ببینم. چون من هم همدست او بودم. همیشه از بازی با کلمات او خوشم می آمد و این رفتارش را تشویق می کردم. این موضوع را با او در میان گذاشتم و بعد با اطمینان و قاطعانه گفتم من زیر بار این حرف ها نمی روم. خب، جرم چیست؟ ما با هم خوب کار می کنیم و اشکال این که از این بازی ذهنی لذت ببریم چیست؟ درمانگر برجسته‌ای یعنی پیتر لوماس تبادل خود را با بیماری تعریف می کند که با لحن همیشگی خود با رفتاری ناامیدانه و حاکی از یأس درباره تنهاییش حرف می زد. درمانگر، فکر نمی کنی که من هم ممکن است احساس تنهایی کنم؟ الان من در این اتاق کنار تو نشستم و تو از من کناره گرفته ای. نمی فهمی که من این را نمی خواهم؟ من می خواهم تو را بهتر بشناسم. بیمار: نه، مگر ممکن است؟ من باور نمی کنم. تو آدم خودکفایی هستی. تو نیازی به من نداری. درمانگر: چه چیز باعث می شود که فکر کنی من آدم خودکفایی هستم؟ چرا من باید با تو فرق داشته باشم؟ من هم مثل تو به دیگران نیاز دارم و می خواهم دست از فاصله گرفتن از من برداری. بیمار: من چه می توانم به تو بدهم؟ اصلا هیچ تصوری ندارم. من خیلی احساس هیچ بودن می کنم. من هیچ کاری در زندگیم نمی کنم. درمانگر: اما به هر حال آدم دیگران را به خاطر دستاوردهایشان نمی خواهد، بلکه به خاطر خودشان می خواهد. تو اینطور نیستی؟ بیمار: بله، من با این عقیده موافقم. درمانگر: پس چرا باور نمی کنی که دیگران ممکن است تو را به خاطر آنچه هستی بخواهند؟ درمانگر گزارش داد که این تبادل به شدت فاصله بین بیمار و درمانگر را کم کرد. بیمار جلسه را با گفتن اینکه دنیای سختی است ترک کرد. ولی وقتی این را می گفت منظورش این نبود که بیچاره من، بلکه می خواست بگوید این جهان برای من و تو سخت است، مگر نه برای من و تو و همه آنهایی که در آن زندگی می کنند. فاش کردن زندگی شخصی درمانگر، با احتیاط رفتار کنید. فاشسازی در دو قلمرو و اول، یعنی مکانیزم درمان و اینجا و اکنون، با چارچوب درست به نظر روشن و بدون مشکل می رسد. اما در حول و حوش نوع سوم فاشسازی، یعنی زندگی شخصی درمانگر، اختلاف نظر بسیار است. اگر قرار بود فاشسازی درمانگر در یک پیوستار نمره گذاری شود، من مطمئن هستم بالاترین نمره را می گرفتم. ولی در این حال من هرگز تجربه فاشسازی بسیار زیاد را نداشتم. اما همیشه هنگامی از درمان سود جستم که قدری از چهره خودم را آشکار کردم. سالها پیش که مادرم مرد، برای مراسم خاکسپاری به واشنگتن رفتم تا اوقاتی را با خواهرم بگذرانم. در آن زمان من گروه سرپایی را هدایت می کردم و همکارم که روانپزشک جوانی بود، نمی دانست چه باید بکند و صرفاً به گروه اطلاع داد که من به دلیل فوت یکی از اقوامم نمی توانم در جلسه حضور داشته باشم. قرار بود جلسات گروه برای تحقیق و مقاصد آموزشی ضبط شود. بعد از یک هفته که بازگشتم نوار جلسه را دیدم. جلسه مولد و بسیار پر انرژی. من در جلسه بعد چه باید می کردم؟ از آنجا که مطمئن بودم که آشکار کردن فوت مادرم فرایند گروه را برهم می زند، تصمیم گرفتم که کاملا شفاف باشم و گروه هر درخواستی که کرد قبول کنم. بدیهی است که اگر گروهی فعالانه از موضوعی اساسی اجتناب کند، هیچ موضوع دیگری را نمی تواند به نحو مؤثری دنبال کند. من جلسه را با عنوان کردن فوت مادرم آغاز کردم و به همه سوالات آنان پاسخ دادم. بعضی ها می خواستند جزئیات فوت را هم بدانند و بعضی دیگر می خواستند بدانند من چگونه با این مسئله کنار آمدم و بعضی هم می خواستند درباره چگونگی رابطه من با مادر و خواهرم سوال کنند. من به همه این سوالات با حوصله جواب دادم و مثلا گفتم که چه رابطه آزاردهنده‌ای بین من و مادرم بود و من تا حدودی به این دلیل در کالیفرنیا زندگی می کردم که 3000 مایل از مادرم دور باشم. از بسیاری جهات بسیار بدخو بود، ولی به تدریج که پا به سن گذاشت رفتارش نرمتر شده بود و در طی چند سال گذشته رابطه ما نزدیکتر شد و من هم طبعاً پسر وظیفه شناسی شدم. سرانجام گروه به من گفتند که اگر کاری از دستشان برمی آید برای من در جلسه انجام دهند. من پاسخ دادم که نیازی به این کار نیست، چون مدام و بدون وقفه با دوستان و اقوام درباره مرگ مادرم حرف می زنم. سرانجام گفتم که احساس می کنم که اکنون انرژی کار کردن به نحو مؤثر در جلسه را دارم و گروه هم به مسائل خودش بازگشت و جلسه بسیار پرثمری را پی گرفت. سالها بعد از آن من ویدیوی این جلسه را برای آموزش فرایند گروه به کار می بردم. من مطمئن هستم که فاش‌سازی من نه تنها مانعی بالقوه را از سر راه برداشت، بلکه برای آنان به الگو و واقعی رها کننده تبدیل شد. نمونه دیگر که من در یک داستان در کتاب مامان و معنای زندگی توضیح دادم. 7 درس پیشرفته در درمان سوگواری حادثه مشابهی را در بر دارد. کمی قبل از اینکه با بیمار عزاداری ملاقات کنم، تلفنی خبر فوت شوهر خواهرم را دادند. از آنجا که بیمارم جراحی بود دچار بحران به دلیل فوت همسر و پدرش و من هم برای رفتن به فرودگاه هنوز وقت داشتم، تصمیم گرفتم ملاقاتم را با او حفظ کنم و جلسه را با عنوان کردن خبر فوت شوهر خواهرم به او آغاز کردم. و به او گفتم که به هر حال تصمیم گرفتم که قرار ملاقاتم را با او حفظ کنم. او دچار خشم شد و من را متهم کرد که می‌خواهم غم و اندوه خودم را با او مقایسه کنم. او چنین گفت: بگذار به تو بگویم، اگر بیمارانم در اتاق جراحی توانستند من را ببینند، در این صورت تو هم می‌توانی من را ببینی. این واقع بسیار مفید از آب در آمد. همین که من ماجرای خودم را به او گفتم باعث شد که غم و اندوه خود را بیرون بریزد و به دنبال آن دوران پرثمر و مولدی در کارمان آغاز شد. سالها قبل یکی از همکارانم با بیماری کار می کرد که فرزندش از بیماری سرطان مرده بود. دوران طولانی درمان مفید بود، اما کاملا موفقیت آمیز نبود. همکارم که خود فرزندش را 20 سال قبل از دست داده بود، تصمیم گرفت که این اطلاعات را با بیمارش در میان نگذارد. سالها بعد بیمار با او تماس گرفت و درمان را دوباره آغاز کردند. درمانگر که همچنان تحت تأثیر غم و اندوه خود بود و سالها صرف نوشتن مقاله طولانی درباره مرگ فرزندش کرده بود، تصمیم گرفت نوشتهش را برای بیمارش بخواند. این فاش سازی که برای او تازگی داشت، باعث شد که کار درمان سریع‌تر پیش برود. اگر بیماران بخواهند بدانند که آیا من ازدواج کردم، بچه دارم، فلان فیلم را دیدم یا فلان کتاب را خواندم یا اینکه در جلسه ای احساس ناجوری داشتم، من همیشه مستقیماً به آنان جواب می دهم. چرا این کار را نکنم؟ چه اشکالی دارد؟ چطور می توان رابطه صادقانه با دیگری داشت و در این حال کاملا خود را مخفی کرد؟ برای آخرین بار باز می گردم به بیماری که از من شاکی بود، چون موقعی که می خواستم نشانی دفتر کارم را بدهم، از میان دو رستوران که سر خیابان دفتر کارم بود به رستورانی اشاره کرده بودم که گران قیمتتر و شیکتر بود. من واکنشی صادقانه نشان دادم. گفتم خب باب، تو درست میگویی. به جای اینکه بگویم وقتی که فورسکا، یعنی رستوران گران قیمت را دیدی به سمت راست بپیچ، میتوانستم بگویم وقتی که به تاکو شاپ، یعنی رستوران ارزان قیمت رسیدی به سمت راست بپیچ. اما چرا من رستوران گران قیمت را انتخاب کردم؟ مطمئن هستم به این دلیل است که ترجیح می دهم خودم را یک جوری به رستوران گران قیمت ربط دهم. خیلی راحت نیستم که بگویم به تاکو شاپ که رسیدی سمت راست بپیچ. اصلا این حرفا کدام است؟ من صرفاً دارم به چیزی که او می داند رسمیت می دهم و فقط وقتی که پذیرفتم او درست می گوید توانستیم به این امر مهم بپردازیم. میل او به شرمنده کردن من. از این رو خودفاش سازی درمانگر به هیچ عنوان جانشین کاوش فرایند نیازهای فردی بیمار نمی شود. هر دو کار را می توان انجام داد. بعضی از درمانگران به سوالات به این نحو پاسخ می دهند. من مایلم به سوال تو پاسخ دهم، ولی اول مایلم بدانم چرا این سوال را می کنی. گاهی اوقات من این روش را به کار می برم، ولی به ندرت پافشاری بر ترتیب خاصی سودمند است. اینکه اول تو بگو و بعد من جواب می دهم. اگر بیمار جدید است، غالباً الگوی فاشسازی را انتخاب می کنم و این واقعه را در ذهنم نگه می دارم و بعد به آن باز می گردم. اگر دیدید بیمار از شما سوالاتی می کند و این کارش کار غیر معمولی است، در این صورت این سوال کردن او را مقتنم بدانید و حتماً دوباره به آن بپردازید. اما باید موقع شناس باشید. غالباً درمانگر ممکن است بخواهد تا زمان پایان گفتگو صبر کند، حتی تا آخر جلسه بعدی، و بعد چون این چیزی بگوید. به نظرم هفته گذشته چیزی غیر عادی رخ داد. شما سوالات شخصی از من پرسیدید. اکنون می‌خواهم به این نکته بازگردیم. این پرسیدن سوالات و تعویض نقش چه احساسی به شما داد؟ چه چیز سبب شد که رفتار متفاوتی با من داشته باشید؟ درباره واکنش من چه احساسی داشتید؟